دستم خواست تا به تنهایی برای نجات کیکاووس از راه کوتاه‌تر اما پرخطر به مازندران برود.
از این پادشاهی بدان گفت زاد دو راه است، هر دو به رنج و وبال. یکی دیریاز آن که کاووس رفت، دیگر کوه و بالا برفتن دو هفت. تو را شیر و دیو آید و تیرگی، بماند بدو چشمت از خیرگی. تو کوته گزین و شگفتی ببین، که یار تو باشد جهان آفرین.
رستم در مسیر خود در هفت موقعیت سخت قرار می گیرد و هفت خان ماجرای برخورد رستم با این موقعیت هاست. خان اول زمانی اتفاق می افتد که رستم شب هنگام در نیستانی به خواب رفته بود.
چو یک باز بگذشت در رندشیر، به سوی کنام خود آمد دلیر. سوی رخش رخشان بیامد دمان، چون آتش بجوشید رخشان زمان. دو دستن در آورد و زد بر سرش، همان تیز دندان به کشتن درش. همی زدش بر خاک تا پاره کرد، ددیر آن بدان چاره بیچاره کرد.
خان دوم سرگردانی رستم در بیابان خوش بود.
تن پیوارش چنان کفته شد، که از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بران گرم خواب، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همان گه یکی غرم فرمی سرین، به پیمو پیش سپه بد زمین. از آن رفتن غرمش اندازه خواست، به دل گفت کاوش خور این کجاست؟
رستم در خان سوم در دل تاریک جنگل اژدهای بزرگی را می کشد. او در خان چهارم زن جادوگر را کشت. خان پنجم دیوی به نام اولاد را اسیر کرد و به کمک او راه ورود به شهر مازندران را یافت. شهر را تصرف و کاووس را آزاد کرد، که این همان خان ششم است. اما کار هنوز تمام نشده. رستم متوجه می شود کاووس نابیناست و پزشک دوای درد او را سه قطره خون از جگر دیو سپید می داند.
فروم و خنجر دلش بردهید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود.
با کشتن دیو سپید هفتمین خان پایان یافت و مأموریت رستم انجام شد. او با گذر از هفت خان کیکاووس را نجات داد و با گذر از این هفت خان از جوانی نیرومند تبدیل به پهلوان شد و این امتحانی بود برای سنجش آمادگی او به عنوان پهلوان ایران زمین.
رستمی که همیشه پشت و پناه ایرانه، رستمی که همیشه به داد دل ایرانیان رسیده و ایران و ایرانیان رو نجات داده، اما میبینیم که خودش به دست تقدیر و سرنوشت اسیر میشه و نمیتونه فرزند خودش رو به واقع و پاره تن خودش رو نجات بده.
ماجرای سهراب از زمانی شروع شد که رستم به شکار رفته بود و عده‌ای اسب او را وقتی رستم در خواب بود دزدیدن.
وقتی از خواب بیدار میشه میبینه که رفت نیست. خب نشان پاهای رفت و تا شهر سمنگان پیش میبره. در شهر سمنگان که در سرزمین توران در حقیقت است، پادشاه سمنگان به پیشواز او میاد و تعجب میکنه که چرا رستم هست و زین اسبم بر پشت اوست.
پادشاه سمنگان او را به کاخ خود دعوت کرد و از او خواست تا پیدا شدن رخش در کاخ او بماند. آنجا بود که تهمینه برای اولین بار رستم را دید.
یک بهره از تیر شب درگذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت، سخن گفتن آمد نهفته به راز، در خوابگه نرم کردن باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا و کردار سر به بلند. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گویی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیر دل خیره ماند، بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ چه جویی شب تیره؟ کام تو چیست؟ چنین داد پاسخ که تهمینم، به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی. چون این داستانها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو.
دختر پیش روی رستم ایستاده بود و به او گفت که چطور نادیده و تنها با شنیدن وصف او و دلاوری‌هایش دل به او باخته.
است که تهمینه به خوابگاه رستم وارد میشه و برای نخستین بار میبینیم در حماسه های ما بانوی به خواستگاری پهلوان و جهان پهلوانی آمده، اون هم رستم. باید چنین میبود.
همان شب در حضور موبدی این دو با هم ازدواج میکنند. روز بعد رستم مهره‌ای که نشان خانوادگی آنها بود را به تهمینه میدهد.
به بازوی رستم یکی مهره بود، که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتش که این را بدار، اگر دختر آید تو را روزگار، بگیر و به گیسوی او بر بدوز، به نیک‌اختر و فال گیتی فروز. وریدون که آید ز اختر پسر، ببندش به بازو نشان پدر.
رستم صبحگاه به زابلستان برمی گردد و 9 ماه بعد تهمینه پسری به دنیا می آورد. پسر به سرعت رشد می کند.
چو 1 ماه شد همچو 1 سال بود، برش چون بر رستم زال بود. چو 3 سال شد ساز میدان گرفت، به 5م دل شیر مردان گرفت. چو 10 سال شد زان زمین کس نبود، که یار است با او نبرد آزمود.
سهراب از این تفاوت خود با دیگر برادران و خواهرانش و کنایه های همسالانش ناراحت شده بود، پس پیش تهمینه رفت.
بر مادر آمد بپرسید از اوی، بر او گفت گستاخ با من بگوی. ز تخم کیم و از کدامین گوهر، چه گویم چو پرسد کسی از پدر. گر این پرسش از من بماند نهان، نمانم تو را زنده در جهان. بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. از ایرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زین نامور گوهر است.
وقتی سهراب فهمید پدرش رستم پهلوان ایران زمین است، تصمیم گرفت تا با حمله به ایران کیکاووس را از تخت شاهی پایین بکشد و رستم را به جای او به پادشاهی بنشاند و خود پهلوان ایران شود.
کنون من ز ترکان جنگاوران، فراز آورم لشکری بیکران. برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی طوس را. به رستم دهم تاج و تخت و کلاه، نشانمش بر گاه کاووس شاه.
افراسیاب که خبر میشه که سهراب به طلب پدر برخواسته سپاهی رو به وسیله هومان ویسه همراه او میکنه و سفارش میکنه که کاری بکن که پدر رو نشناسه.
از این سو کیکاووس هم رستم را به مقابله با دشمنی که به سوی ایران میآید روانه میکند. سهراب در همان روز اول سوار بر اسب به تنهایی به دل خیمگاه سپاه ایران میزند و خیمه ها را بر سر سربازان خراب میکند. رستم به سرعت بر رخش می نشیند و به مقابله با او می رود. مبارزه میان این دو در میگیرد، اما به خاطر فرارسیدن شب سهراب پیشنهاد میدهد تا صبح روز بعد صبر کنند و با هم کشتی بگیرند. شب هنگام سهراب به یاد مردی که امروز با او مبارزه کرده بود میافتد.
زبالای من نیست بالاش کم، به رزمندرون دل ندارم دوشم. نشانهای مادر بیاوم همی، به دل نیز لختی بتاوم همی. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده به گیتی کم است.
سهراب چیزی در دلش افتاده که میگوید هم نبردش در میدان شبیه توصیفات مادر است و گمان برده که او خود رستم است. پس تصمیم میگیرد که پس از ورود به آوردگاه کمی معطل کند و او را به حرف بگیرد، شاید بتواند از این امر مطمئن شود. اما رستم فریب او را نمیخورد.
ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زین در مکوش. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم در میان. بزد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. یکی خنجر آبگون برکشید، همی خواست از تن سرش را برید. نگه کرد رستم به داباز گفت، که این را بباید گشاد از نهفت. دیگر گونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. کسی کو به کشتی نورد آورد، سر مهتری زیر گرد آورد. نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد بکین.
سهراب پذیرفت و رستم را رها کرد. اما در نبرد دوم رستم دست پیش دارد و این بار اوست که سهراب را بر زمین میزند. رستم که میدانست نمیتواند سهراب را زیاد در خاک نگه دارد، پس خنجر را کشید.
سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر شیر بیدار دل بردارید.
سهراب به رستم هشدار میدهد که پدرش انتقام خون او را خواهد گرفت.
کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شبن در سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو داند که خاک است بالین من. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان.
چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. رستم وقتی این رو شنید دنیا رو سرش آوار شد. گفت کی گفتی پدر تو کیه؟ که اکنون چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان.
بدو گفت اریدون که رستم تویی، به کشتی مرا خیره بر بدخویی. ز هر گونه ای بودمت رهنما، نجنبید یک بار مهرت ز جای. کنون بند بکشای از این جو. چو بکشاد خفتان و آن مهره دید، همه جامه پهلوی بردرید.
فردوسی از این که پدر و پسر یکدیگر را نمی‌شناسند بسیار غمگین است.
جهانا شگفتا که کردار توست، هم از تو شکسته هم از تو درست. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود چه. همی بچه را باز داند ستور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور.
اگر ما امروز بدان می نازیم، سر بر می افرازیم که ایرانی هستیم. اگر زبان شکرین و شیوای پارسی را در گفتگو با هم میهنانمان یا در آفرینش های ادبی به کار میگیریم، همه را در گرو شاهنامه و خداوندگار آن فردوسی هستیم.
رستم سالها بعد از مرگ سهراب هنوز پهلوان ایران بود و از این سرزمین در مقابل طمع و حسادت دشمنان دفاع کرد، و اما همین حسادت بود که جان پهلوان ایران زمین را نیز ستاند، حسادتی که باعث شد رستم و رخش در گودالی پر از نیزه که به دست برادر ناتنیش شغاد کنده شده بود جان بدهند. شاهنامه بعد از رستم ادامه یافت. فردوسی بعد از پادشاهان کیانی داستان پادشاهان هخامنشی را تا حمله اسکندر به ایران و بعد از آن روایت شکست بازماندگان اسکندر از ایرانیان و آغاز حکومت اشکانیان و در آخر هم بر تخت نشستن شاهان سلسله ساسانی را روایت می کند.
بلندترین بخش تاریخی شاهنامه دوره حاکمیت 420 ساله ساسانیان هست که از اردشیر بابکان شروع میشه، بعدن به قباد و خسرو پرویز و فیروز و انوشیروان، مخصوصا انوشیروان میرسه و یکی دو تا یزدگرد و بهرام گور و بهرام چوبینه و پهلوانان اون دوره هستن، تا میرسه به آخر دوره ساسانی که اون زمان حضرت پیغمبر ایران رو به اسلام دعوت میکنه و چون نمیپذیرن لشکرکشی اسلام به ایران میاد و اسلام ایران رو فتح میکنه و یزدگرد سوم متواری میشه و در همین خراسان ما در اینجا کشته میشه در مرو.
با مرگ یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی آخرین سلسله ایران پایان یافت و این پایان شاهنامه فردوسی است.
اگر شما با دقت همه این بخونید میبینید در بسیاری مسائل اجتماع، سیاست، مذهب، اخلاق، جنگ، مسائل اداری بحث میکنه. در واقع شاهنامه بزرگترین کتابخانه ملت ایرانه.
شاهنامه یکی از گنجینه های ادبی ماست، یکی از گنجینه های زبان فارسی است که بی تردید تکیگاه مهمی برای زبان به حساب میاد.
30 سال گذشت و تلاش فردوسی آخر به نتیجه نشست. به نظم کشیدن کتابی پر از افسانه ها و داستان ها از مردمان این سرزمین، کتاب تاریخ و سند هویت یک ملت، پایان یافت.
چو این نام بر نامه آمد ببن، ز من روی کشور شود پر سخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
با پایان به نظم کشیدن شاهنامه که فردوسی 30 سال از آخر عمرش را صرفان کرده بود، تاریخی که به فراموشی سپرده شده بود دوباره سر از خاک بیرون آورد. و البته فردوسی درس دیگری جز تاریخ هم به ما آموخت. او به ما یاد داد که لازم نیست تا زور یا فر ایزدی شاهان شاهنامه را داشته باشیم که خردمندانه و با داد و دهش رفتار کنیم. ما فقط باید تصمیم بگیریم چطور می‌خواهیم زندگی کنیم. همانطور که فردوسی درباره فریدون شهریار عادل و دادگستر شاهنامه گفت، فریدون فرخ فرشته نبود، زمشک و زعنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی.
شبتون بخیر عزیزان، ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعی خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
رژیم فاسد را تحقیر کردند. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم. یادمون باشه تجربه پیشرفت و احساس قدم به قدم پیشرفتن در مسیر اهدافمان از ما انسانهای خوشبختری می سازد. کاش فراموش نمی کردیم که لحظه ها در گذرند، هیچ حالی پایدار نیست، سختی ها و دلتنگی ها هم می گذرند و در تمام لحظه های زندگی کسی یاری رس و پشتیبان ماست. همراه همه لحظه های ما خداست. کاش بیشتر حواسمون به رفتارمون، گفتارمون و افکارمون باشه. باید صادق باشیم تا محبوب دلها بشیم، تا دوستمون داشته باشن، تا عزیز بشیم.